مضمون بود که میگو اگه طبقات بالا نشستی یه دستوری میدی تا بر اون پایین انجام بشه چند سال زمان میبره، باید خودت بری تو میدان و همه رو بیاری. یعنی بحث به نظر من یه جوری ترجمه و بازی در میدانه. اون سیاستگزار، اون عزیزی که زحمت میکشه، اگر فهمی از میدان نداشته باشه به نظر من شاید 50% کار رو رفته. من از حضرت علی یه سوال دارم. تو حوزه بایوتکنولوژی بالاخره این اتفاق افتاده، این تجربه موفق اتفاق افتاده، چقدر حضرت علی و مجموعه انجمن و این 35 شرکت خصوصی که حالا رو اینا میتونیم بحث بکنیم که حالا چقدر میتونه مدل موفقی برای شرکت خصوصی دیگه باشه، این ترجمه رو شما چجوری انجام دادید؟ بالاخره به موفقیتی نه به نظر من کوچیک، خیلی بزرگ رسیدین، این خیلی جای تقدیر داره. اینو شما چجوری عملیاتی کردین؟
ببینید خدا انشالله درجات شهید سلیمانی رو بالاتر ببره. ایشون یه کلمه یه داشت به نام این که فرمانده اونه که بگه بیا،
احسن،
نگه برو. فرماندهی، برنامه ریزی برای کشور ما در این شرایط، هر کسی ها برنامه ریزی میکنه باید خودشون جلو باشه، حرکت کنه تا بقیه پشت سرش را بیفتن. اینی که من بشینم یه برنامه بنویسم بدم بقیه اجرا کنن، این یا خوشخیالیه یا راحت طلبیه. من که مسئولیت از سر خودم رد کنم. برای همین میگم شما سیاستی که میذاری بعد خودت همون جلو بری بگی آقا من یه نمونه عملی این سیاست رو میخوام اجرا بکنم، بعد چی کار بکنیم؟ یه نمونه موفق ایجاد بکنی، با قول خارجی ساکسس استوری داشته باشی، یه داستان موفق درست بکنی، بعد بقیه دنبالت بیفتن، بعد بشی الگو. ما تو کشور تو حوزه فناوری برای انتقال تکنولوژی این کارو کردیم، ما الگو درست کردیم برای انتقال فناوری. انتقال فناوری رو نگفتیم اووردن کارخونه. یه بخشی از سوالات شما ناظر به این بود که این انتقال فناوری تو این سالا چجوری شد و آیا میتونن شرکت های دیگه هم این مدل کنن اینها. ببینید انتقال فناوری، ما اول انقلاب اگه بخوام اینو در واقع یه سیر خیلی مجملی داشته باشم، اول انقلاب میگفتن که ما آموزش میدیم، آموزش میرن پژوهش میکنن، پژوهشی ها یه چیزی رو تولید میکنن، تولیدی ها اینا میرن بازار میفروشن، بعد اینکه فروخته شد در بازار وضع اقتصاد خوب میشه، ما کم کم همجوری میتونیم از نفت جدا کنیم خودم. دیدن که این نشد، آموزش دادن شد مقاله، اونم با منت چاپ کنن توی یک روزنامه خارجی. و همین قضیه همچنان ادامه تو بخشی از افکار برخی از مسئولین هنوز این هست که آقا ما آموزش رو باید تقویت کنیم. این موضوع مثل 1900 قبل جنگ جهانی دوم جوری فکر میکرد توی کشورهای توسعه یافته. نه اینکه بگیم آموزش نباید مد نظر باشه، نه، آموزش جای خودشو داره. بعد برای توسعه گفتن که ما باید بیایم کارخونه بزنیم، ما کارخونه میاریم، تولید رونق پیدا میکنه، اقتصاد گردش میکنه، ما باز دوباره از نفت وابستگیمون کم میشه. این تو دوران سازندگی این تفکر خیلی توی تکنیکراتایی که تو دولت کار میکردن وجود داشت. کارخونه جات زیادی زده شد، خیلی هم رفتن سر کار. اینم یه بخشی از بخشش خوب بوده، میخوایم بگیم ایراد داشت، ایراد جای دیگه بود که ما باید نگاهمون رو به توسعه عوض کنیم. اون اشتغال زایی ایجاد میکرد، توسعه ایجاد نمیکرد. بحث توسعه با اشتغال زایی دو تا مطلب جداست. توسعه ای که داخلش اشتغال زایی باشه میتونه سبب پیشرفت بشه، اشتغال زایی به تنهایی منجر به توسعه و پیشرفت نخواهد شد. دیدیم که اینم اشکالش این بود که خب ما برای قطعات این کارخونجات دوباره باز محتاج به خارجی ها هستیم و افسوده ای نداره. ما در واقع مواد اولیه داره از اونا میخریم، خصوصا در حوزه داروهای شیمیایی اینجوری بود و در برخی از صنایع ما از اونا مواد اولیه میخریدیم، میریختیم توی این ماشینا برامون تولید میکردن، از اون محصول به ما میدادن. مواد اولیه‌ش هم وابسته بودیم، قطعات هم وابسته بودیم. در واقع عدم مزیتش چی بود؟ این بود که ما نمیتونستیم، مزیت رقابتی نداشتیم تو دنیا. یعنی شما یه سال اینو تولید میکردی، سال بعد میدونی اون کشوری که خودش این تکنولوژی رو داره یه محصول جدیدی وارد تو بازار با یک نوآوری دیگه، با یه در واقع آپشن جدیدتر و بهتر، خب شما دیگه نمیتونی تو بازار بین المللی رقابت کنی، با این مجبور شدی به بازار خودت فقط بفروشی. برای اینکه بازار خودت بفروشی مجبوری که انحصار ایجاد کنی، برای اینکه انحصار ایجاد کنی گمرک می‌بسی رو اجناس وارداتی و بعد اینجوری اون طرفی هم که داخلشون رو تولید می‌کرد می‌دید که خب داره دولت ازش انحصاری می‌خره، مردم داره می‌خرن، کشورم که مرزشو بسته به روی این محصول، خب برای چی من برم جنسمو بهتر بکنم، برای توسعه خودمو خسته بکنم، دارم می‌فروشم زندگیمو. بسیار کارخونجات ما الان اینجوریان که این وضع هستش تو بعضی جاها. ما تو بایوتکنولوژی اینو نداشتیم. دنبال رقابت بین المللی نبودن به خاطر اینکه دولتش رو خرید میکرد و منتفع میشدن و وارداتش هم ممنوع میشد. مثلا صنعت خودرو دیگه.
دقیقاً.
صنعت خودرو ما الان صنعت خودرو ما همین شکلو داره دیگه. خب ما صنعت خودرومون که نمیتونه با بنز و بی ام و هیوندا و تویوتا رقابت بکنه. به خاطر همینی که در واقع ما پامون رو نذاشتیم اونور مرزها برای تولیدات مشترک. یه جایی مثلا مثل سوریه و ونزوئلا یه سری اما سمند و اینا خریدن، یا مثلا یه کارخونه پرایدی مثلا توی سوریه می‌خواستیم بزنیم، ولی نه، این رقابت بین‌المللی نمیشه. میتونه شروعش بشه ولی همینم باز خوب انجام نشد. بنابراین ما از این فاز هم گذر کردیم. ایده ما چی بود تو بایوتکنولوژی؟ ایده ما این بود که ما تحقیق و توسعه داخلی، یعنی تکیه به درون، که همون کلمه در واقع حضرت آقا هستش، تکیه به درون تو اقتصاد موقتی، و نگاه برون نگر، یعنی ما با تکیه به درون محصولاتی تولید بکنیم که این محصولات بتونه جایگاه خودش رو تو صحنه بین‌المللی داشته باشه، توسعه صادرات ایجاد بکنه. یعنی ما تحقیقات توسعه داخلی اون انجام میشه، انتقال تکنولوژی میکنیم، هنوزم نیاز داریم، ولی نه انتقال تکنولوژی دستگاه ماشینالات، انتقال تکنولوژی دانش فنی، دانش فنی که ما این دانش فنی رو بعد بتونیم خودمون این دانش فنی رو با تغییراتی که توش میدیم محصولات جدیدی از توش در بیاریم، چون مرتب داره علم توسعه پیدا میکنه، محصولات جدید میاد به بازار، ما هم بتونیم توی این رقابت در واقع شرکت کنیم و برنده بشیم. تو حوزه بایوتکنولوژی ما الان همچین وضعیتی داریم، ما میتونیم توی صحنه جدید بین‌الملل واقعا همین نمونه این واکسن کرونا یه نمونه خیلی واضح و جلوی چشم شما هستش. ببینید ما دانش اینو داریم که واکسن کرونا تولید کنیم، ما میتونیم بالاخره خودمون اینجا واکسن کرونا رو تولید کنیم. حداقلش اینه که میتونیم با کشورهایی که تو این زمینه واکسن کرونا تولید میکنن وارد تعامل و همکاری مشترک بشیم و مشترکاً با هم تولید بکنیم، زبون اونا رو میفهمیم. ما برای اینکه بتونیم تو علم و تو مرز دانش حرف بزنیم باید زبون مرز دانش رو بفهمیم. ما زبون مرز دانش بایوتکنولوژی رو امروز تو دنیا میفهمیم، جاهای دیگه ممکنه متوجه این زبون مشترک مرز دانش نباشن هنوز، به خاطر اینکه به اصل دانش فنی نپرداختن. ما امروز تو کشور تو حوزه بایوتکنولوژی دانش فنی داخلی خودمون داریم، از سلاین ها و سوش های خودمون استفاده میکنیم و داروها رو تولید میکنیم، نمیریم از خارجی بگیریم، و این نقطه افتراق در واقع صنعت بایوتکنولوژی با صنعت های دیگه است.
من تو صحبتاتون آقای دکتر خیلی دقت میکنم، یه کلمه ما میتوانیم دارید استفاده میکنید که هم رهبری هم امام راحلمون هم انقلاب اسلامی هم که رهبری بزرگ و درایت ایشون و فرماندهی بسیار هوشمندان و کاریزماتیک داشتن انشالله اتفاق افتاد. این ما میتوانیم خیلی که به نظر من کلمه که با دوش کار بشه، که شما با این سلاوت، با این قدرت، با این اعتماد به نفس میگید ما میتوانیم، به نظر من این خودش تو اون فاز نرم قضیه است که ما تو این حوزه داریم کار میکنیم. و پیروی فرمایشات شما که میگید ما دنبال اون دانش بودیم و دانش فنی را آوردیم، دقیقا من این رو تو موشک میبینم هست، تو هسته‌ای هم هست، یعنی هر جا که بچه های این سرزمین این کلید واژه داشتن دانش فنی، این تفکری که یکم اگر بیشتر بروش صحبت بکنیم ممنون میشم، چون خیلی به نظر من مهمه. یعنی اگر اساس رو ما بذاریم این فکر، این تفکر، که مثلا خب ما وقتی که میتونیم تو فضا جز دهتا باشیم تو کشور فضا، یعنی تو حوزه فضایی ما الان شاید مردم ما کمتر آشنا باشن، مثلا جز 10 تا کشوریم، داریم فضاپیما میفرستیم، کار کردیم روش، شوخی نیست، این فعله صرف شده، این دانش رسیدن. چه کار کنیم آقای دکتر؟ یعنی این ما میتوانیم شما، این رسیدن به این تفکر دانش فنی، بالاخره شاید از شما بیان بگم خب ما کارخونه رو از شما میگیریم، ایکس رو میگیریم، ایگرگو میگیریم. الان خلاص سوالات بعدی من در این راستاست که الان مباحث تحریم و اینا هم اگه بفرمایید، تو تحریم بالاخره شما به این موفقیت ها رسیدین، تفکر رو دارین، تکنولوژی رو دارین، از این زمان هم بالاخره ما عبور خواهیم کرد. من مطمئنم که انشالله در یک به نظر من آستانه جهش و پیشرفت ایران قرار گرفته. این رای دکتر یه ذره میشه روی صحبت بکنید، این کلید تحقق این پیشرفت شما، حالا هم دارید میگید ما تولید داخل رو داریم برطرف میکنیم، هم میتونیم ارزآوری برای کشور داشته باشیم تو شرایط تحریم. تحریم واقعا اثر کرد رو شما؟ یعنی تحریم واقعا دست و پای شما رو گرفت؟ تحریم واقعا همین که آقایون میگن تحریم ها تونسته رو شما اثر بذاره؟
ببینید ما یه واژه‌ای داریم تو مدیریت تکنولوژی به نام رقابت، تو اقتصاد اصلا این واژه رو داریم به نام رقابت. رقابت از جنس تنگناه، یعنی شما رو در تنگنا میذاره رقابت که بری نوآوری کنی. خب وقتی یه کسی یه جنس بهتری، محصول بهتری از شما تولید میکنه، شما برای اینکه بتونی تو بازار بالاخره حضور داشته باشی، مجبوری که بری و یک ارزش افزوده‌ای و یک مزیت‌هایی به اون محصولت ایجاد بکنی، با کیفیت بالاتر قیمت پایین‌تر تو وارد بازار کنی. این میشه رقابت. رقابت هم چیز در واقع یه فضیلت نکوهیده نیست. چرا فضیلت؟ به خاطر اینکه رقابت باعث افزایش سطح رفاه مردم میشه. شرکت‌ها با هم رقابت میکنن تا سطح رفاه مردم بره بالا، محصولات با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر به دست مردم برسه و راحت‌تر باشه. تحریم اگرچه خب ظالمانه هستش و این حق ما نیستش که بخوان با ما تو دنیا اینجوری برخورد کنن. ما که حرفی نزدیم، که ما میگیم ما می‌خوایم آقای خودمون باشیم. اینا هم میگن کشورهای خاورمیانه حق آقایی ندارن. شما ما اینجا اربابیم، شما کارگر. دیدشون اینه. من یادمه توی کنفرانس یه بار شرکت کرده بودیم توی کشور خارجی، یکی این کشور توسعه یافته اسمش رو نمیبرم، میگفتش که این کشور خاورمیانه نمیدونن بی یعنی چی، یو یعنی چی، واو یعنی چی، بیو یعنی چی، اصلا اینا که این حرفا رو ما تولید میکنن اونا بخرن، اما نفت دارن بخرن، اصلا به صراحت اینو اعلام میکنن بیان اما بخرن. اونا قائل نیستن که ما بخوایم تو این زمینه ها حرف بزنیم و پیشرفت بکنیم. بنابراین ما اگر بخوایم رو پای خودمون بایستیم، باید از تحریم یک مزیت بسازیم برای خودمون. یه تنگنا، اینم تحریم هم یه تنگنا در واقع. ما تو این تنگنا میگه احتیاج مادر اختراع.
احتیاج مادر اختراع، بله. نیاز دیگه،
بله، نیاز. خب ما وقتی نیاز داشته باشیم، وقتی ما رو تو تحریم قرار میدن، به ما نمیدن، ما باید بریم سراغ این که خودمون رو ایجاد بکنیم. البته من معتقدم حتی اگه تحریمم نبود ما بعد این راه رو میرفتیم، و باز اگه این راه رو میخواستیم بریم این تو نبود که اونا به ما بدن. یعنی شما فرض کن امروز اصلا جمهوری اسلامی ایران هیچ تعارض منافعی نداره با دنیای غرب و اینها هم دارن با ما کار میکنن، بازم به ما این تکنولوژی رو نمیدادن. دلیل این مدعا اینه که خب به کشورهای دیگه هم ندادن تو خاورمیانه. آیا به عربستان دادن؟ آیا به امارات دادن؟ آیا به مصر دادن؟ آیا به الجزایر دادن؟ آیا حتی به ترکیه دادن؟ ندادن. این تکنولوژی که ما میگیم 22 محصول ما رو تولید میکنیم، خب اینا نمیدن، تکنولوژیشو نمیدن، دانش فنیشو نمیدن. فرقی نمیکنه. این شیشه عمر غرب در اون دانش فنیشه، در اون مزیت رقابتیش همش تو اون دانش فنی و تو اون علمشه. خب زحمت میکشن اونا. من میخوام اینم اذعان بکنم، شرکت‌های خارجی چند ملیتی زحمت میکشن، هزینه میکنن، ما هم بعد این زحمت و این هزینه رو بکشیم، بعد اون موقع ما هم این حقو داریم که بالاخره به دنیا بفروشیم، به دنیا بگیم اگه میخوای اما بخری بعد اینجوری بخری، بعد شرایط ما رو بپذیری، ما شرایط تعیین کنیم. شما وقتی قدرت داشته باشی شرایط تعیین میکنی، اونا قدرت دارن شرایط تعیین میکنن. ما تو حوزه بیوتک میتونیم این شرایط رو تعیین بکنیم.
آیا تو اون 22 تا دارو، حالا اگر حضور ذهن دارید میشه چند نمونهشو بگید مردم هم بدونن که
دارو عنوان علمی داره؟ ببینید مثلا تراستوزومب، بوازیزومب، بتا اینترفرون، تمزیوا.
برای کدوم بیماری هست؟
برای بیماری عمدتاً برای بیماری سرطانی مصرف میشه، برای بیماری صعب العلاج مصرف میشه، برای سرطان های مختلف مصرف میشه. و خب اینا همه داروی گران قیمتی بوده. ما قبلا مثلا به فرض مثال میزنم، اگر یه ویالی برای یه داروی ضد سرطانی ما $1000 پول میدادیم و خارج میوردیم، امروز مثلا با 100,000 تومان، با 200,000 تومان این قابل ابتیاد داخل کشور، قابل تعیض، خیلی فرق کرده
و به عدالت هم خیلی نزدیکتر کار شما. یعنی تونسته بالاخره، خب ما همه در حکامو با هم فرق میکنه، حالا با این وضعیتی که الان اتفاق افتاده خدا خیرتون بده. تو چون وقت خیلی
یه چیز هم اشاره میخوام بکنم.
بله بفهم.
تا به حال هیچ موقع نشده که در حوزه داروی بایوتکنولوژی وزارت بهداشت بگه ما کمبودی داریم، بیمارا بهشون دارو نمیرسه. یعنی هیچ موقع ما همچین چیزی رو نداشتیم. همیشه به موقع تولید شده و در دسترس همه بیمارا بوده. جمع بسیاری از پزشکای کشورم این دارو رو بهش اعتقاد دارن و نسخه میکنن و مردم هم استفاده میکنن.
آی دکتر خیلی وقت کم داری، من حالا چند تا سوال مونده، من اگر اجازه بدید چون یه جمع‌بندی حضرت عالی هم میخوام داشته باشم، یه سوال این که عرضم به خدمتون که با توجه به کرونا هست، ظرفیت‌های بیوتکنولوژی در مسیر مواجهه با چنین موضوعاتی. بالاخره کرونا اومد یه انگ جهانی زد و یه توقفی زد و یه روایتگری متفاوتی همه دارن از خودشون میکنن. سیستم های آموزشی و پزشکی بسیار پیشرفته دنیا هم الان داریم میبینیم واقعا یه جوری ضرب فنی شدن جلوی کرونا. حالا بالاخره ما تجربه اولمون بود تو این پاندمی، تو این ابعاد اگر اشتباه نکنم، بایوتکنولوژی چقدر میتونه کمک بکنه که ما انشالله یه آمادگی حالا بالاخره داشته باشیم برای آینده. چقدر میتونه ظرفیت داشته؟
خیلی ظرفیت خوبی وجود داره تو صنعت بایوتکنولوژی برای اینکه بتونیم هم درمان بکنیم هم مقابله بکنیم با این موضوع. ما برای درمان کرونا هم از اول در واقع صنعت بایوتکنولوژی چند تا دارو داد و مصرف شده که دارو رسیژن بود، توسیلیزوماب بود، تمزیوا بود و بعد برای تشخیص کرونا کیتای تشخیص کرونا بود که شرکت‌های انجمن در واقع اینا رو تولید کردن و می‌کردن قبلا هم و در اختیار بیمارستان‌ها و پزشکا قرار دادن. بعد از اینم میتونیم توان و ظرفیت این کار تو کشور تو صنعت وجود داره که بتونیم اگر در واقع کمکی بکنن، چون بعضی از اینا هزینه‌های خیلی بالایی داره، یه کمکایی بکنن که از عهده بخش خصوصی به تنهایی بر نمیاد و چون بحث ملیه باید دولت هم کمک بکنه، میشه واقعا یه اقدامات خوبی انجام داد.
بله خب آقای دکتر جمعیدتون
میریم رو آینده، میگیم قبلا که این کارو کردیم، آینده باید چیکار بکنیم؟ یه دو سه دقیقه صحبتی راجع به تکنولوژی آینده میکنیم و که تو آینده باید به چه سمتی.
بله بفرمایید دکتر، دیگه این چند دقیقه پایانی مال شما و گوش میدیم با اشتیاق.
ببینید به عنوان جمع‌بندی خدمتتون عرض کنم، ما نشون دادیم که اگر فناوری به دست مردم برسه رشد خوبی میکنه. این جمع‌بندی میتونه باشه، یعنی بخش خصوصی که الان تو حوزه بایوتک است در واقع مردم هستن دیگه. ما تو اینجا فناوری رو مردمی کردیم.
احسن.
وقتی مردمی بشه خود مردم هم دنبالش میفتن و رشد و توسعهش میدن و پیشرفت حاصل میشه. ما تو سایر زمینه هم باید این کار رو بکنیم، یعنی دولت باید تصدیگریش رو کم کنه. این همه سازمان های دولتی که شرکت های مختلف دستشونه، به نظر من باید اینا رو واگذار کنم به مردم. ستادهای مختلف وجود داره، چون تأمین اجتماعی داره، ستاد اجرایی داره، بانک ملی داره. خب اینا دیگه باید بیاد خصوصی بشه، به دست مردم خصوصی واقعی بشه،
خصولتی
با شرایطی خصولتی نباشه، بله با شرایط مناسبی به مردم داده بشه و اون موقع شاید رشد و پیشرفت خواهیم بودیم. به عنوان جمع‌بندی قبل ما تو حوزه بایوتک این کارو کردیم و رشدش هم دید. اما اینی که در آینده باید چیکار بکنیم، ببینید آینده ما 10 تا فناوری نوظهور داریم تو دنیای آینده. یکی بحث پزشکی دیجیتال هست، یکی بحث بیماران مجازی هست، یکی بحث ارزم خدمتتون که سنتوز کل ژنوم هست. اینها چیزایی هستش که ده فناوری نوظهوره که برای آینده روش دارن برنامه‌ریزی میکنن و حاصل در واقع ادغام نانو تکنولوژی، بایوتکنولوژی و اینفورمیشن تکنولوژی که همون آی تی هستش، اینها سبب میشه محصولات جدیدی وارد بازار بشه که بر بسیاری از مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأثیر می‌ذاره. سطح زندگی مردم، نوع نگرش مردم همینا رو تغییر خواهد داد. ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای 20 سال آینده تو این صنعت، تو صنعت بایوتک. و اگر بخوایم حرفی برای گفتن داشته باشیم در دنیای آینده در حوزه بایوتکنولوژی، بعد از الان در واقع برنامه‌ریزی بکنیم و سرمایه‌گذاری بکنیم تو این زمینه، حتی به صورت خیلی نودای خیلی کوچیک، شرکت‌های کوچیک دانش بنیان تو این زمینه سرمایه‌گذاری بکنیم تا بتونن در 20 سال آینده ما در واقع بتونیم تو صحنه جهانی باز مثل امروز که تو حوزه بایوتک میتونیم حرفی بزنیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
خیلی ممنون. با توجه به وقتمون تموم شد آقای دکتر، بحث خیلی جذاب و خوب بود، خدا خیرتون بده. تشکر میکنم، زحمت کشیدین، تشریف آوردین، وقت گذاشتین و امیدوارم که برای مردم عزیزمون و شنوندگان عزیزمون خوب باشه. من یه تشکرم از همکاران تو رادیو گفتگو بکنم. بالاخره با تعامل پژوهشکده چشم‌انداز زنده پژوهی داریم این مباحث رو میبریم جلو. امیدوارم مفید واقع بشه. آرزو میکنم که تنور دلتون گرم باشه، نونتون برقرار باشه انشالله. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. یا الله. Oh, 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 oh
رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا داتای آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها.
قبله عاشقان مابد تربت با صفای تو، کبز دوش میبرد سجده به کربلای تو. یا حسین پیش در از ولادتم بوده به تو ارادتم، خل نگشته گشته ام عاشق و مبتلای تو. توی امام عشق ها تو داده ای به خون بها، تو ذات لایزال حق آمده خون بهای تو. یا حسین یا حسین یا حسین، دست به دست میبرند عشق محبت مرا، عنایتی که روز و شب گریه کنم برای تو. قبله عاشقان بود تربت با صفای تو، کعبز دور میبرد سجده به کربلای تو. پیشتر از ولادتم بوده به تو ارادتم، خلق و نگشته گشته هم عاشق و مبتلای تو. توی امام عشقا تو داده ای به خون بها، که ذات لایزال حق آمده خون بهای تو. دست به دست میبرن عشق محبت مرا، عنایتی که روز و شب گریه کنم برای تو. فاطمه جامعه میدارد بر سر نیچو بنگرد، فاطمه جامعه میدارد بر سر نیچو بنگرد، عشق دو دیده تو و گریه بی صدای تو. از چه نگشت چرخ نون بر سر خاک واژگون، دید چو شسته بخون روی خدا نمای تو. کاش و غمت کشد مرا خورده به هم گره، چرا پنجه ظلم قاتل و طره ماش سای تو. کاش به دشت کربلا سوخته بود و برملا، بال همه فرشتگان زاتش خیمه های تو. زهی محبت و وفا، زهی محبت و وفا، که از فراز نیزه ها سایه بخواهر افکند صورت دل رو بای تو. سایه بخواهر افکند صورت دل رو بای تو. معجزه می کند سرت، معجزه می کند سرت، از دم روح پرورد بخوان بخوان که خواهرت. سر شکند به پای تو، بخوان بخوان که خواهرت سر شکند به پای تو. قبله عاشقان بود تربت با صفای تو، قبله عاشقان بود قبله عاشقان بود مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین فاطمه عزیز مصطفی نبود، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین
حسینیهی به وسعت دلها. رادیو محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا دات آی آر و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955. رادیو محرم حسینیه به وسعت دلها.
وقت شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند. اینجا تهران، رادیو گفتگوست در بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. انشالله که شما هم همراهانی باشید برای ما که در واقع سرمایه های رادیو گفتگو هستید و بتونید برنامه ها رو بشنوید و نظراتتون رو هم به ما منتقل بکنید. شماره تلفن سه رقمی 162 رو فراموش نکنید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما توصیه‌ای که باز هم باید به عنوان یک هشدار خدمتتون داشته باشیم اینه که کرونا رو جدی بگیرید و پایبند باشید به شیوه‌نامه‌های بهداشتی. حتی در این روزها و شبها که به عزاداری مشغول هستید حتما از حضور در اماکن سرپوشیده جلوگیری بکنید، خودداری داشته باشید. حتما آنچه که ستاد ملی کرونا اعلام کردند، عزاداری در اماکن سرپوشیده و خیابانگردی ممنوع هست، شما هم رعایت این موارد رو داشته باشید تا انشاءالله سلامتیتون تضمین بشه.
من ابتلاعات رو گفتم که یک طرف قضیه ابتلاعات و تلفات و مصیبت هاییست که وارد میشه، این طرف دیگر قضیه هم مسئله خستگی شدید مجموعه های درمانی است. این هم یک نگرانی بزرگی است حقیقتا. تو این هوای گرم تابستان، تو این بیمارستان ها شب و روز مواجه بودن با این مشکلات حقیقتا یه مسئله مهمی است. فشارهای جسمی و روحی بر اینها وارد میشه و واقعا دارن مجموعه های درمانی، پزشک، پرستار و امثال اینها دارن جهاد میکنن. بنده حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم، که تشکر ما البته اهمیتی نداره، عمده تشکر خدای متعاله که شاکران علیم است و زحمات اینها رو میبینه.
خب هموطنان گرامی، امروز پنجشنبه است و بسیاری از هموطنان عزیز ما نثار روح در گذشتگان، پدران و مادران، ذوی حقوق، افرادی که به ما حقی داشتند فاتحه نثار کردند، به یاد عزیزانی بودند که در اثر بیماری کرونا درگذشتند و فاتحه نثار کردند. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی برای سلامتی خودتون و دیگران اهمیت قائل بشید و توجه داشته باشید. دعوت میکنم با برنامه تقاطع فرهنگ همراه باشید.